دوشنبه دهم آذر ماه 1399، فقه القضا، نشست 37، گفتگو در ارتباط با اعتبار علمیت در قاضی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یک سوال شده من مطرح کنم پاسخ بدم و بحث رو ادامه بدیم. سوال کردن که سنخ برخی از فروع که در فقه ذکر میشه از سنخ احکام شرعی نیست و فقها اگر ورود میکنن، اگر تحلیل میکنن، اگر جواب میدن به همون حسب مرتکزات عرفی خودشونه. البته سوال به این شسته رفتگی نیست، ظاهرا اینو دوستمون میخوان بگن. لذا عرف خودشو لنگ شر نمیبینه، از شارع هم انتظار ورود در برخی مسائل نداره. مسائل عرفی، مسائل ریاضی، اینا شارع وارد نمیشه. شاید افیدی چیزی نداره، ولی شاید میخوام بگن که این بحث اعلمیت هم همینه. بیا مطرح کنیم که قاضی باید اعلم باشه یا نه. صاحب عروه فلان، آقای خویی فلان، فقهای قم فلان، فقهای نجف فلان، آقای نائینی فلان، اصلا مگه کار فقهاست؟ ببینید شما بزرگواری که درس ما میایید، اگر تازه ملحق نشده باشید و این سوال رو دارید میکنید، میدانید که ما که در این باره بارها صحبت کردیم و من ده‌ها صفحه نوشته دارم، صدها ساعت صحبت داریم تحت عنوان گستره شریعت. لذا اینکه میگید برخی فروع مذکور در فقه از سنخ احکام شرعی نیست، این دو رقم میشه تفسیر کرد. یکی این که یعنی اصلا داخل در گستره شریعت نیست و اصلا شریعت برای پاسخ دادن به اون سوال نیومده، که خب بعضی چیزا بله از حوزه شریعت خارج. ممکنه بگید نه نمیخوام بگم از حوزه شریعت خارج، اما احکامم داره، شرعم نظر داره، اما مثلا تو کارشناسی موضوعی و مصداقیه فقها نباید وارد بشن، یا اگر وارد میشن به ما هو فقی نباید وارد بشن، به من هو فقی نباید وارد بشن، که البته بازم درسته. البته دیگه باید مرز به اصطلاح ورود فقها، صحت ورود و عدم، و مرز بین این که اگر فقی وارد شد در واقع به ما هو فقی داره بحث میکنه یا کارشناسی موضوعی میکنه، اینا یه سری مصادیق روشن داره، یه سری مصادیق مشتبه داره. وقتی صاحب عروه میفرماید نباید بر غیر زمین یا آنچه که از زمین میروید الا ما اکل اولوه سجده کرد، ببینید عروه رو، بعدش میاد شروع میکنه شمردن، سجده بر تریاک، سجده بر نمیدونم پوست هندوانه، سجده بر چی. خب خیلی از اینا کار فقیه نیست، اینا موضوع شناسانه است. بنابر نظر برخی اصلا برخی از حوزه ها از گستره شریعت خارجه. حالا ریاضیات که روشنه، اگر کسی هم بگه داخل در شریعته، به نظر من چه بگم، باید براش دعا کرد. اما خیلی ها مثلا میخوام بگم مدیریت جامعه ربطی به شارع نداره. اون نویسنده مطرح کرد مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی، من میخوام بگم از حوزه شریعت خارج. و خب همه اینا رو میدونید، من دیگه تو فقه و عرف تحت عنوان گستره شریعت یه بخشه، یه بحثه، یه بحث موضوع شناسی فقه یا عرف، دو تا بحثه، از هم جدا کردیم. یا در فقه و مصلحت گستره شریعت، گستره فقه، گستره تقلید. حالا غیر از اون بحث موضوع شناسی عرفی یا فقهی که اون در فقه و عرفه. اگر علاقه مندید شمای بزرگوار که این سؤال کردید، اینا رو ببینید، من باشم مطالعه میکنم، چون اینا چیزایی نیست که آقایون کسی بخواد برای روز حرف داشته باشه، نخواد سر و ته بحثا رو به هم بیاره، روی اینا چیزی نیست که کار نکرده باشه لنگ نشه، لنگ میشه، مگر حرفایی بزنه که خب بعضیا میزنن و همینطور رو هوا. اما راجع به موضوع ما که اعلمیت باشه، اینو نگید که این ربطی به شارع نداره، این عرفیه، مثل ریاضیاته، عرف خودشو لنگ شارع نمی کنه. نه، واقعا باید صاف بشه که مثلا اگر در یه شهری ما عالم داریم، اعلم هم داریم، هر دوشون هم قضاوت میکنن، خب ما پیش کی بریم؟ یا اصلا اگر اون عالم میدونه که استادش تو این شهره، استادی که از خودش اعلمه، چون بعضی شاگردها از اساتید جلو میزنن، ولی نه، این میدونه، قبول داره، اصلا حق داره دفتر باز کنه، حق داره بشینه پشت میز قضاوت. خب ممکنه کسی بگه به این دلیل شارع اجازه داده، یک کس بگه نه حق نداره، و لذا یه بزرگی مثل صاحب عروه به نتیجه نمیرسه، میگه احوت، معلومه مسئله نظری. آقا اینجا نباید بگیم عرف خودشو معطل نمیکنه. خب حالا اون عرف بکنه نکنه، ما دیگه این از جاهایی نیست که عرف حجت باشه. ببینید، عرف یه دفعه میخواد یه برداشتی از این روایت بکنه، میگه میخواد چه معطل فهم فقها نمیکنه. حتی اگر شارع خلافش بگه، میگه خب شما خلاف این گفتید، قبلا اونجور گفتید، اما اینجا خودشو معطل میکنه. زیاد من معطل نشم، دارم خیلی توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما در بحث اعلمیت از کتب و نقد که تمام شدیم، آخرین مرحله رو میخوام پشت سر بذاریم به نام تحقیق. به نظر شما چی باید بگیم؟ دیروزم قرار شد شما فکر کنید رو مسئله، اگر اشتباه نکنم، تا بعد با هم صحبت کنیم. مطابق معمول ما تحقیق رو در چند شماره ارائه میدیم. اینم توجه داشته باشید حضرات، تو روش شناسی تحقیق یک قلم برداره هم تو بنویسی بری جلو، نکات از هم جدا نمیشه، اما وقتی شماره بزنی و حساب شده، البته با یه نظم منطقی، و چی بگم، عنوان بذاری برای هر بخشی در هر صفحه، مثلا صفحه بزرگ دو عنوان یا یک عنوان، حالا اگر خیلی چیز شد که جدا بشه، بگذرم، خواستم روش رو تذکر بدم. اما نقطه اول، اگر برگر رو دارید 282 رو قسمت دوم صفحه نگاه کنید، نوشتم عدم اختصاص مسئله به پیشفرض اعتبار اجتهاد یک، و عدم اختصاص به نبود سیستم قضایی. چی میخوام بگم تو این مطلب؟ توی این من میخوام دو تا نکته بگم آقایان. ما تا چون هر دوش در یه راستا هست، ما توی یه شماره آوردیم و اون اینه که فکر نکنید که بحث عالمیت پس از این هست که کسی یعنی فقیهی اجتهاد و شرط کرده باشه، به طوری که اگر مثل صاحب جواهری مثل مایی قائل بود که اجتهاد شرط نیست، پس دیگه بحث عالمیت نباید بکنه. نخیر، چرا؟ کسی هم که اعتبار اجتهاد نمیکنه میتواند بحث عالمیت رو منتها باید بومیش کنه، مثلا ناشیگری نکنه بگه آیا قاضی باید مجتهد عالم باشه؟ میگن خب فلان، تو وقتی میگی لازم نیست مجتهد باشه، پس دیگه چرا میگی؟ مگر بگه من رو مبنای اونا دارم میگم. نه، ما اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم حتی کسانی که اجتهاد و شرط نمیدونن در قاضی، همون اجتهاد به معنای همون اجتهاد معروف دیگه، اجتهاد در احکام استنباط حق، ممکنه عالمیت رو شرط کنن. اینی که ببینید شماره یک نگاه کنید، عدم اختصاص مسئله، میتونستی بنویسی عدم اختصاص گفتگو از مسئله، یک گفتگو هم اضافه کنی و قشنگ تره. گفتگو از این مسئله همه عالمیت اختصاص نداره به پیشفرض اعتبار اجتهاد. مفهومش اینه که هم تو پیشفرض اعتبار اجتهاد میاد، هم تو پیشفرض عدم اعتبار. همین رو من بازش کنم براتون. ببینید، بنابر پیشفرض اعتبار اجتهاد که نظر اکثریته، خب اونا حق دارن بحث کنن که آیا باید اعلم باشه یا نه. مثل آقای خویی که اجتهاد رو شرط میکنه، گفت باید اعلم باشه دیگه، حالا اونجایش که فرمود، حداقل تو موانع تکمله داره ولو تو شرح عروش نداره. یا آقای نائینی مواردی که قبول کرد شبه حکمیه باشه یا موضوعیه ولی مرتبط با موازین قضا باشه، قبول کرد باید اعلم باشه. خب این که معلومه. و اما مثل مایی که میگیم نه لازم نیست، ما میدونی چی بحث میکنیم؟ میگیم خب ما اجتهاد شرط نمیدونیم، میگیم فاضل حوزوی هم میتواند قضاوت کند، اما اگر دو تا فاضل حوزوی داشتیم، یکی فاضل یکی افضل، یا بگو یکی عالم یکی اعلم، ولی هر دو هم مقلدن و هر دو هم مقلدن، بس بس خیلی قشنگ میشه. یا جالبه، گوش کنید، بگیم اجتهاد شرط نمیدونیم ولی یک کسیست که مقلده، مقلده یه آقاییه که اون آقا عالمه و نظرات او رو میاره تو قضاوتش، یه آقای دیگه هست خودش مجتهده اما نه اجتهادش در پایه مقلده اون طلبه فازه، یا اگر مشهد نیست از این آقای تردید میکنه که مقلدش مثل مقلد او نیست. اینجا ممکنه بگیم باید معیار عالمیته، لذا مقلد مشهد عالم مقدم باشه بر مقلد مجتهد غیر عالم، یا حتی بر خود مجتهد غیر عالم. درسته این طلب فاضل مقلده، اما از پیش خودش حرف نمیزنه، هر وقت بخواد قضاوت کنه نگاه به کتاب اون آقا میکنه. عبارت دوستان یک کمی شلوغه ها، این 282 برگه رو بخونید، حوصله کنید بخونید، حوصله کنید بخونید. اینو من میخوام بگم. میدونید چرا؟ چون اونایی که میگن اعلم باید باشه، حالا اونایی که میگن باید مجتهد اعلم باشه، خب به چه معنی که میگن باید مجتهد اعلم باشه؟ حتما به این حساب که میگن اصابتش به واقع بیشتره، خیال مترافعین راحت تره، یا قدر متیقن از جواز اگر اصل رو بیاریم. خب اینو تو اینم میاد، تو چی میاد؟ تو بحث عدم اعتبار اجتهاد. پس آقایون این جمله رو داشته باشید، داره وقت به سرعت میگذره. گفتگو از مسئله اعلمیت به پیشفرض اعتبار اجتهاد اختصاص نداره. منتها دارم تکرار میکنم، اگر پیشفرضمون اعتبار اجتهاد باشه باید اعلم رو بگیم مجتهد اعلم، اگر پیشفرضمون اعم باشه از اعتبار اجتهاد و عدم اعتبار اجتهاد، اعلم رو باید بگیم اعلم نسبت به اون یکی، نگیم مجتهد اعلم، ولو مقلد باشه ولی اعلمه. این بند اول شماره یک. بند دوم چی بود؟ ادامش و عدم اختصاص به نبود سیستم قضایی. این چی میخواد بگه؟ چی سختی نیست آقایان؟ یک کسی فکر کند که تمام این بحثایی که ما کردیم هنوزم یکی دو روز دیگه درگیرش هستیم مال زمان قدیمه که سیستم قضایی نبود، سیستم قضایی نبود و قضات هم مجتهد بودند، مترافعین هم انتخاب میکردن قاضی رو، ولی حالا که سیستم متمرکز وجود داره اضافه کنید مترافعین هم انتخاب نمی کنند بلکه حکومت انتخاب میکنه، حاکمیت یعنی، حتی دادگارم تو نامه می نویسن که فلان دادگاه مراجعه کنید، خب دیگه بحث اعلمیت مجالی نداره. خب ببینید در چنین فرضی باز نباید بگیم. چرا؟ برای این که تو همین سیستم متمرکز یه روز گفتیم اولا خیلی ها ترجیح میدن نرند تو دادگاه، نرند دادگاه ها خودشون حل کنن. الان در کشور کم نداریم که افراد حوصله این دیوان سالاری رو ندارند. خب اینجا که البته نگید خب پس از سیستم خارج شدن، ولی میخوام بگم در کنار سیستم این هست، ولی در خود فرض سیستم باید بحثو بومیش کنیم. آقا در سیستمی که قضاوت متمرکزه و معمولا هم قضات مجتهد نیستن، باید اعلمیت رو ببریم روی فهم قانون، مناسبات حاکم در اطراف قانون، یا حتی تعجب نکنید فوت و فن قضا، یعنی اعلمیت رو در اجتهاد نگیریم. اگر ما محصا میگیم اجتهاد شرط نیست، سیستم هم سیستم جدیده، باید بگیم که اعلمیت که میگیم اعلمیت متناسب با این سیستم. حالا اینو از دوستان عجله نکنید، در شماره دو که الان وارد میشیم من اینو بیشتر توضیح میدم، ولی اصل مطلب چیز نشه، از بین نره، عدم اختصاص گفتگو از مسئله به پیشفرض اعتبار اجتهاد و عدم اختصاص به نبود سیستم قضایی، یا به عبارت دیگه بگه کسی بگه اختصاص داره به روش سنتی قدیم. الان فکر نمیکنم هیچ کشوری دادگاه های محلی به این معنا که حاکمیت هیچ کار نکنه، فقط پشتیبانی کنه از حکم قضایی که قدیما بوده، نه، الان همه سیستم دارن، کشورهای اسلامی دارن، غربی دارن. خب شماره دو رو میریم، برگه 283. دو چی نوشتیم؟ نوشتیم اعتبار اعلمیت در افتراض، یعنی در فرض امکان و با ملاحظه سایر اوصاف معتبر. من دوستان نمیخوام عبارت اضافه بیارم، لذا اگر میگم و با ملاحظه دو مطلب میخوام بگم، اینا عطف تفسیری هم دیگه نیست. چی میخواد بگه این عبارت؟ اونی که من میخوام آخر کار بگم بذارید اول ناقصشو بگم ولی تفسیرش باشه. شاید شما از من انتظار داشته باشید که با توجه به که ما اصل اجتهاد رو قبول نکردیم و معمولا هم به قول امروزی ها عملگرایانه نگاه میکنیم به مسائل، واقعیت های بیرون نگاه میکنیم، فلان فلان، انتظار داری که من میگم اعلمیت شرط نیست. ولی من این انتظار رو شما رو برآورده نمی کنم. لذا میخوام ببرم شما رو، یعنی بحث رو به سوی اعتبار اعلمیت، البته در فرض امکان. نمیخوام دست مردم رو ببندیم و تون دوتا نم حکم بطلان بکنیم، نه، در فرض امکان بگیم اعلمیت شرط، منتها با ملاحظه سایر اوصاف معتبر. حالا باید دقت کنید من بازش بکنم. ببینید مقدمتن میگم، گرچه من کلمه مقدمه نیاوردم تو نوشته، ولی حکم مقدمه رو داره. آقایان، در اسلام تو قضاوت چی مهمه؟ بارها گفتیم عدالت خیلی برای اسلام مهمه. یه موقع من اوائل کتاب القضا میگفتم، آقایون میگن قضا فصل خصومته. خدا خیرتون بده، مهمتر از فصل خصومت رو اول بیارید، احقاق حق و فصل خصومت، البته حتی الامکان، وگرنه بعض وقتها فصل خصومت نمیشه و خیلی از وقتها ممکنه احقاق حق نشه، اما حتی الامکان. در اسلام اون چه مهمه؟ حق احقاق بشه، باطل از بین بره، حق به حقدار برسه به قول عوام، و از ناحقدار گرفته بشه که بهش میگیم عدالت. البته خصومت هم مصرف بشه، یعنی که وقتی قاضی حکم کرد بعد شارع هم فرمود احدی حق نداره حرف قاضی رو زیر پا بذاره، حتی مجتهد، بالاخره این خصومت میخوابه. و میدونی که در اسلام رهاش هم نمی کنن، بگن خودت برو، ما تو دادگاه ها گاهی دست بدهکار رو میگیری میبریش دادگاه، میریش تحویل قاضی، قاضی محترم حکم میکنه، میگه شما باید داشتیم پرونده 60 میلیون، حالا پول چند سال پیش، برج 50,000 تومان بده تا صاف بشه، برو به سلامت. اینم معذرت میخوام، شالتن حقه باز، بیا حال پیداش کن. طرف باید 500,000 تومان خرج کنه، ماه به ماه پیداش کنه، اما چیزی نیست که اینو بکشن به سلال، ازش بگیرن بدن به طرف، بگن حالا برو دنبال کارت. فست خصومت، البته سرعت هم مهمه، همراه با سرعت. نگید اینا باگش کجاست، روایتش کجاست، اینا چیزایی است که قطعا ما از شارع به دست میاریم، یعنی شارع مذاقش، حالا ما که از مذاق پرهیز بکنیم، عقل به کار میبریم. اینه که یه پرونده 10 سال طول بکشه، یا اگر طرف زمستون شکایت کرد فلانی برفاش ریخته رو پشت بام من، خرداد پرونده رسیدگی بشه، بگم برو برفا رو پایین کن، من جوک شده بود قبلا. پس اینا روشنه، البته تو همه اینا عدالت سره. حالا چی میخوام بگم؟ علما، ما که نمیخوایم روزه بخوانیم، گرچه روزه هم محترمه جای خودش، میخوایم بگیم که هر شرطی در قضاوت گذاشته میشه ها باید در همین راستا باشه. آقا بی خود بی راه نریم. اگر اهلمیت گذاشته میشه، اگر عدالت گفته میشه، باید برای این باشه که این اهداف رو تأمین کنه. صبر کنید ها، من میخوام با این حرف اعلمیت رو اولا یه جور دیگه معنا کنم و اعتبارش هم برای شرط بذارم، دنبال این هستم، عجله نکنید. باید در این راستا باشه. به نظر شما غیر از این میشه گفت؟ میدونید دوستان چرا من میگم به نظر شما؟ چون من گاهی وقتا با بعضی از حرفا، بعضی از اندیشه ها برخورد میکنم که چی بگم، انسان رو میخواد، مثلا طرف میگه نه اعلمیت ما نمیدونیم به خاطر چی، چه میدونیم به خاطر چی. خب حالا شما نمیدونیم ولی ما میدونیم. آیا در روایت ابن حنزله که امام فرمودن اگر دو تا راوی، یعنی سوال کرد ابن حنزله، دو تا راوی هر دو چیزان روایت میکنن، امام گفتن که هر کدام اورعه، چون اصل ورع بود، ورع بودنشو مسلم گرفتیم، هر کدام اصدقه، چون صادق بودنش که دیباد صادق باشه، هر کدام افقهه، چون اصل این که حدیثو بفهمه شنیده باشه ناشد. امام گفتن باید اگر تعارض شد افقه، اورع اصدق. به نظر شما این تعبدیه؟ یعنی ما اینو بچش نمیفهمیم؟ آیا این غیر از اینه که بگیم آقا اگر دوتا دکتر با هم بگه بیم، اونی که بیشتر فکر میکنه، اونی که بیشتر درس خونده، این غیر از اینه که میخوام بگیم اصابتش به واقع بیشتره؟ بله، گاهی وقتا اصدق اشتباه میکنه و صادق اشتباه نمیکنه، اما اینا اتفاقه. پس آقایان، اگر اعلمیت، اگر هر قیدی میخوام بیاریم برای قاضیا، ما به آقای نائینی میگیم، به آقای خویی میگیم، به آقای صاحب عروه میگیم، به محشین عروه میگیم، میگیم هر چی قید میخواد بیارید بیارید، ولی باید تو این راستا باشه. نسبتش با این جهت کل حجر الی جنب الانسان نباشه. بله، اگر یک جا با دلیل معتبر شارع مقدس مثلا در اوصاف قاضی چیزی را آورد که ما چه با نگاه اول چه با نگاه دوم و واپسین نفهمیدیم چرا، اشکال نداره، ما رو سر میذاریم، رو سر میذاریم. مثلا فمود باید حلال زاده باشه و دلیلم داشته باشه، ما یا تو میاد ما رد کردیم پارسا، دلیل داشته باشیم که باید حلال زاده باشه و ما نتونستیم کارش بکنیم. از طرفی حلال زاده بودن با غیر حلال زاده بودن نمیفهمیم ارتباطش با اطمینان بیشتر، چون نسبت اینا آموخاس منوجه. بعضی وقتا حلال زاده ها متدین ترن، بعضی وقتا اونها نمیشه، حتی مثلا غلبه با اوناست. خب اونو قبول میکنیم، ما قبول میکنیم، رو سر میذاریم، اما باید ثابت میشه. ولی من از من بپرسید الان تو نزدیک دو ساله داری بحث شرایط قاضی میکنی، تو این شرایط به جای برخوردی که شرایط تعبدن چیز آورده باشه، میگم من ندیدم. بله، مثل بلوغ و اینا که دیگه نرخ شاه عباسی قضیه است، اونم که اون تازه میگه بالاخره باید یه حدی شرایط تعیین کنه، میگه از این حد به بعد میگه بلوغ. پس ببینید، این اعلمیت یا هر غیری میخوام بیاریم، باید با این جهت بسنجیم که میخواد اطمینان بیشتری بیاره، یا مثلا مترافعین قرار بیشتری داشته باشن. دیدید اگر مترافعین برن پهلوی آقایی که صاحب لحیه، صاحب عنوان، اطرافیان القاب بزرگ براش به کار میبرن، دلشون بیشتر قرار داره تا برن پیش یه طلبه جوان لاغر با یه عمامه کوچیک. حالا بعضیاش دارم شوخی میکنم، ازش هم جدی میگم. حالا اینه که گفتم، میخوام بگم اعلم بودن موضوعیت نداره، چه در کشورهایی که قوانین موضوعه دارن، چه کشورهایی که حقوق کامن لا حالا استلام میکنن، حقوق نانوشته دارن، چه در نظام اسلامی، غیر اسلامی، قضای اسلامی، غیر اسلامی، باید به این دید نگاه کرد. ولذا اگر شما دیدید من اعلمیت رو گفتم متناسب با اون جهت که لازمه، ما اعلمیت رو قبول میکنیم، اما در کشوری که قانون موضوع داره این آدم و میخواد بر اساس قانون قضاوت کنه، این باید ادله استصحاب عدم ارزنی رو بهتر بلد باشه یا بحثای علم اجمالی رو بهتر حل کنه یا باید با قانون آشناتر باشه. اصلا شما یه مجتهدی از نجف آوردید، چجور بگم، آنکاد آنکاد هم دست نخورده، مسلط، همه مبانی هم دستشه، ولی کار نکرده رو قانون. خب این با یه کسی که قانون تو دستشه و حالا میخواد قضاوت بر اساس قانون بکنه، این کدام باید اولویت داره؟ اعلم باید چجور معنا کنیم اینجا؟ لذا ما قبول داریم اعلم، اما اینجوری باید نگاه کنیم. اون ملاحظه سایر اوصاف معتبر رو بذارید تو ادامه بحث پی میگیریم. من شما رو رسوندم تا از آثار این تحقیق، اگر برگه رو میبینید که رو کانال میذارن، روی سایت هم میذارن، تا اینجا رسوندیم. ما میخواییم این تحقیق و این مقدمه رو، آثارش رو بگیم و انشاءالله از این بحث بگذریم. الحمد لله رب العالمین.